اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. برنامه خبری این ساعت را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. امیدوار هستم که جمعه خوشی را پشت سر گذاشته باشین. حکومت افغانستان میگوید مسئله مهاجران یک موضوع انسانی است و از حکومت پاکستان خواسته تا این موضوع را سیاسی نسازد. حفیظ احمد میاخیل، مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، در واکنش به تصمیم کابینه پاکستان در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا از اسلام آباد خواست مطابق با تفاهم صورت گرفته مدت اقامت مهاجرین افغان را در آن کشور برای یک سال دیگر تمدید کند. کابینه پاکستان روز چهارشنبه گفته بود که روند برگشت 1.4 میلیون مهاجر افغان را با کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان و جامعه جهانی مطرح کرده، اما در مورد هماهنگی روی این مسئله با حکومت افغانستان اشاره نکرده بود. بر بنیاد آمارهای حکومت افغانستان و ملل متحد، 1.4 میلیون افغان با اسناد قانونی در پاکستان اقامت دارند و در کنار آن حدود 700 تا 800 هزار افغان بدون اسناد قانونی در پاکستان زندگی می کنند. حکومت پاکستان تصمیم گرفته است تا آن افغانهایی که اسناد اقامت ندارند برای یک ماه در اجازه حضور در پاکستان به دست آورند. وزارت داخله افغانستان می گوید با قمندان امنی ولایت کندهار برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. جنرال عبدالرازق روز سه شنبه به صدای امریکا گفت که نه از سوی حکومت فعلی به کارش گماشته شده و نه حکومت او را از سمتش برکنار میتاند. رادیو آزادی از قول آقای رحیمی ازان داشته که دو مقام امنیتی بلخ نیز به خاطر حمایت از ولی پیشین آن ولایت با جزای انضباطی روبرو شدند. پیش از این بر اساس یک فرمان از سوی رئیس جمهور افغانستان گفته شده بود که منصوبین امنیتی حق مداخله در جریان‌های سیاسی را ندارند. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. شورای امنیت ملل متحد روز جمعه به درخواست ایالات متحده و برای بررسی اعتراضات خیابانی در ایران نشست اضطراری را برگزار خواهد کرد. آلما کوتوربایوا، سخنگوی قزاقستان که همکنون ریاست دوره‌ای شورای امنیت را بر عهده دارد، برگزاری نشست اضطراری را در مورد ایران در حال اعلام می‌کند که اعضای شورای امنیت ملل متحد در قبال ایران مواضع مختلفی دارند. روسیه نشست در مورد ایران را در شورای امنیت دخالت در امور داخلی آن کشور می‌داند. سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، روز پنجشنبه به واشنگتن هشدار داد تا در امور داخلی ایران دخالت نکند. ایالات متحده تعهد کرده تا از معترضان در ایران حمایت کند و در عین حال سرکوبی اعتراض کنندگان توسط حکومت آن کشور را محکوم کرده است. اعتراضات ایران وارد هشتمین روز خود شده که در آن تا حال 21 مظاهره کننده کشته شده و بیش از 1000 معترض دیگر دستگیر شدند. در اعلامیه وزارت خارجه ایالات متحده خطاب به معترضان ایران آمده است که قربانیان رژیم ایران فراموش نخواهد شد. در همین حال ایالات متحده روز پنجشنبه تعزیرات جدیدی را بر 5 شرکت وضع کرد که با برنامه میزایل‌های بالستیک تهران ارتباط دارند، اما این تعزیرات ربط به معترضان ایران ندارد. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. از جانب دیگر، گروه دولت اسلامی حمایت خود را از مظاهرات ضد حکومتی در ایران اعلام کرده است. گروه داعش در اعلامیه روز جمعه خود اعتراضات را انقلاب علیه رژیم و قیام علیه ولایت فقیه عنوان نموده است. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
گروه دولت اسلامی همچنان در اعلامیه از آن می دارد پیامی که توسط مظاهره کنندگان به حاکمان ایران فرستاده شده است بی نهایت مهم بوده و آن مظاهرات باید ادامه یابد. گروه داعش یک سازمان تندرو و افراطی سنی مذهب است که سایر گروه های مذهبی و شیعیان را مرتد قلمداد کرده و بیشتر اماکن مذهبی و مساجد مربوط به شیعیان را هدف حملات انتحاری قرار دادند. این در حالی است که کارشناسان یک گروه مدافع حقوق بشر مراتب نگرانی خود را به خاطر کشته شدن 20 تن از اعتراض کنندگان در شهرهای ایران اعلام داشتند و گفتند که از شیوه برخورد مقامات با مظاهره کنندگان بسیار آشفته شدند.
یک سناتور پاکستانی روز جمعه مراتب تأسف خود را به خاطر تصمیم تعلیق کمک‌های نظامی آمریکا به اسلام آباد ابراز داشته، گفت که این اقدام بر روابط میان دو کشور آسیب می‌رساند. نهضت صادق رئیس کمیته امور خارجی مجلس سنای پاکستان گفت که آنچه ایالات متحده فعلا انجام می‌دهد به نفع پلیسی واشنگتن در مبارزه علیه دهشت افغانی و تداوم سال در این منطقه نبوده و پاکستان همواره نقش حیاتی را در جنگ علیه دهشت افغانی بازی کرده است. وزارت خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه اعلام کرد که اسلام آباد در اقدامات قاطع علیه طالبان که نیروهای آمریکایی را در افغانستان هدف قرار می‌دهند ناکام مانده است. وزیر دفاع بریتانیا هشدار داده است که با وجود شکست گروه داعش در عراق خیلی زود است تا خطر ناشی از آن گروه را تمام شده بخوانیم. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
گافین ویلیامسون میگوید که جنگ علیه آن گروه اکنون وارد یک مرحله جدید شده است. آقای ویلیامسون تعهدات حکومت بریتانیا را در تداوم کار با ائتلاف به رهبری ایالات متحده برای از بین بردن بقایای جنگجویان گروه داعش در سوریه و سایر نقاط تصریح کرد. وزیر دفاع بریتانیا گفت که حکومت آن کشور مصمم است تا در جنگ فضای مجازی برنده شده، جلو تبلیغات اینترنتی گروه داعش را گرفته و مانع جذب جنگجویان بیشتر توسط آن گروه گردد. ماه گذشته حکومت عراق شکست گروه داعش را اعلام کرد که دیگر جنگ علیه آن گروه پایان یافته است.
شورشان حوثی یمن روز جمعه یک میزایل بالستیک را بر پایگاه نظامی در شهر نجران عربستان شلیک کردند، اما مقامات ریاض میگویند که آن میزایل را قبل از اصابت به هدف خنثی ساختند. شورشان حوثی ادعا کردند که این حمله میزایل آن گروه موفقانه بوده است و با دقت بیشتر انجام شده، اما ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن با اعلامیه گفته است که میزایل خنثی شده اما خسارات اندک به املاک شخصی یک شهروند عربستان وارد آورده است. ایالات متحده ایران را در تسلیح حوثی های یمن دخیل میداند، ادعایی که تهران آن را رد کرده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا تا این ساعت.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، مشروع خبرها را شنیدید و حالا ما رویا زمانی با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. معاون سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان روز جمعه در یک کنفرانس خبری مشترک با قمندان پلیس کابل گفته است که در حمله شب گذشته 13 پلیس کشته، 18 تن شامل 16 پلیس و 2 فرد ملکی دیگر مجروح شدند. برای جزئیات بیشتر این موضوع همکار خود خیرالله رسولی را روی خط مستقیم تلفن با خود میگیریم. و آقای رسولی، آواز مرا میشنوین شما؟
بله، سلام بر شما و سلام بر شنوندگان، آواز شما را دارم.
بله آقای رسولی، سلام بر شما. آقای رسولی، گفته میشه که قبل از حمله انتحاری که شب گذشته صورت گرفته، نیروهای پلیس برای جلوگیری از مظاهرات همان ساحه را محاصره کرده بودند. شما گفته میتونید که دلیل چی بوده که پلیس منطقه را محاصره کرده بوده؟ آیا پلیس با مظاهره کنندگان درگیر شده بودند یا خیر؟ چی موضوع از چی قرار بوده؟
بله، گرامی، ریشه موضوع به روز چهارشنبه برمیگرده. نصرت رحیمی، معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که به امر معینیت مبارزه با مواد مخدر، پلیس مبارزه با مسکرات و مواد مخدر فرماندهی پلیس کابل، یعنی زون 101 آسمایی، روز چهارشنبه در ساحه بنای کابل عملیات را انجام میده که در نتیجه از 24 دوکان مشروبات الکلی و مخدرات کشف و ضبط میشد. اما این مسئله سبب میشه که روز پنجشنبه شماری از دکانداران که تلاشی شده بود دکانهایشان به سرگروهی فرد به نام حسین تظاهرات را راه اندازی میکنه و به تحریق این شخص تظاهرات به خشونت تبدیل میشه که این فرد خودش بالای پلیس تیراندازی میکنه و مظاهره کنندگان نیز ببخشید یک رنجر پلیس آتش میزنه. رحیمی گفت که در نتیجه تیراندازی متقابل پلیس، حسین زخمی و سپس بازداشت میشه و محافظ وی کشته میشه که 2 میل سلاح غیر قانونی از نزد این فرد به دست پلیس میفته. البته جنرال سالم الماس رئیس مبارزه با جرایم جنایی کابل از این فرد به نام قاچاقبر مواد مخدر یاد کرده و گفته که این سبب هزی شده که جلو کار بارزی گرفته شده و می خاطر با پلیس درگیر شده.
آقای رسولی، آیا این تعداد مظاهره کنندگان تنها امی دکاندارای صاحب بود یا افراد دیگه هم شامل این مظاهره کنندگان بودن و مظاهره کنندگان چی تعداد بودن؟
پلیس تعداد مظاهره کنندگان را مشخص نمی‌کند، اما در افغانستان معمولی هست که هر ده تظاهرات را اندازه میشه، تظاهرات مدیریت درست نمیشه و افراد از اکناف و گوشه های شهر که بیکار هستند و برخی از این افراد به نام افراد سودجو و فرصت طلب یاد میکنند که در بین مظاهره کنندگان داخل میشن و سبب این میشه که تظاهرات بعضی اوقات به خشونت تبدیل شود و مشخص نشده که شمار تظاهره کنندگان در آغاز چقدر بوده و در سرانجام چقدر، اما این تظاهرات به هر صورتش به خشونت تبدیل شده.
بله. و آقای رسولی، در اخیر آیا آمار کشته شده و یا زخمی های حادثه شب گذشته تغییر کرده یا خیر؟
آمار دست همکار گرامی همون آماری است که وزارت داخله افسوده امروز اعلام کرده، یعنی 13 پلیس کشته و 16 زخمی و مورکی هم زخمی است، اما آماری که تایید نشده از سوی مقامات و نهادهای رسمی 20 کشته و 30 زخمی هست که این را شاهدان رویداد کنید، هیچ یک از نهادهای رسمی این را تایید نکرده، چیزی که قابل یادآوری میدانم در رابطه با حمله انتحاری، این حمله انتحاری یک ساعت پس از اینکه تظاهرات تا پایان میابه انجام میشه، جنرال سالم الماس رئیس مبارزه با جرایم جنایی کابل و صدای امریکا گفت که فرد انتحار کننده لباس شخصی به تن داشت و از جانبی که قبلا مظاهره کنندگان حضور داشتند به جانب نیروهای امنیتی می و حمله را انجام می ده. در رابطه با اینکه چگونه انجام شده و چگونگی حمله را یک تیم از سوی نهادهای امنیتی افغانستان موظف شدند و داعش مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند.
تشکر یک جهان شما آقای رسولی.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان گرامی، در ادامه گزارش ها، ایالات متحده امریکا اعلام داشته است که کمک های امنیتیش را برای پاکستان تا زمان به حالت تعلیق در می آورد که آن کشور اقدامات علیه سازمان های دهشت افغان به شمول طالبان افغان و شبکه حقانی را اتخاذ نماید. این اقدام از اسلام آباد مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. نایک چین، خبرنگار صدای امریکا، در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. سال نو میلادی 2018 در حال آغاز شد که تشنج‌ها میان واشنگتن و اسلام آباد پیرامون ادعای واشنگتن مبنی بر این که اسلام آباد پناهگاه‌های امن برای دهشت افغانان فراهم می‌کند افزایش یافت. HR مکمستر، مشاور امنیت ملی ایالات متحده، می‌گوید که پاکستان با حمایت از گروه‌های دهشت افغان و فراهمی لانه‌های امن برای آنان علیه منافع مردم خود عمل می‌کند.
What's frustrating at times is we see Pakistan operating against the interests of its own people.
اون چی که اذیت کننده است و ما بار بار شاهد آن هستیم این است که پاکستان با حمایت از این گروه ها علیه منافع مردم خود روان است. برای این گروه ها لانه های امن فراهم می سازد و از پایگاه های طالبان و رهبری شبکه حقانی که در خارج از پاکستان در حال حاضر فعالیت دارند حمایت می کند. گروه هایی که در بخش های افغانستان و پاکستان فعالیت هایشان را ادامه می دهند.
در همین حال هدر نورد، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، روز پنجشنبه تایید کرد که این کشور کمک های مالی امنیتی خود را به پاکستان به حالت تعلیق درآورده، اما در مورد مقدار کمک هایی که متوقف می شود جزئیات ارائه نکرده است.
ایالات متحده آمریکا تا زمانی که حکومت پاکستان اقدامات نهایی را علیه گروه‌های دهشت افکن به شمول طالبان افغان و شبکه حقانی که ما آن را بی‌ثبات کنندگان منطقه می‌دانیم اتخاذ ننماید، کمک‌های مالی در بخش امنیت برای پاکستان را به تعلیق در می‌آوریم.
اقدام اتخاذ شده از سوی وزارت خارجه این کشور نشان دهنده نارضایتی مداوم اداره دونالد ترامپ از پاکستان است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت این موضوع نباید برای حکومت پاکستان تعجب آور باشد، زیرا بارها مقام های آمریکایی این موضوع را با رهبران پاکستان مطرح کرده بودند.
This is something that should not come as a surprise to Pakistan because
این اقدام نباید جای تعجب برای پاکستان باشد، زیرا رئیس جمهور رکس تیلرسون وزیر خارجه و جیم ماتیس وزیر دفاع همه گفتگوهایی با مقامات پاکستان داشتند که آنها را از نگرانی های ما مبنی بر اینکه پاکستان به اندازه کافی برای گرفتاری و علیه این گروه های دهشت افکن کاری انجام نداده است. منظورم از رسیدگی به گروه هایی است که در پاکستان فعالیت دارند. ما بحث های زیادی با پاکستان در مورد آن داشتیم و گفته بودیم که آن کشور باید اقدامات قاطعی را اختیار کند.
اما احزاز احمد چودری سفیر پاکستان در ایالات متحده آمریکا دیروز با ابراز این که پاکستان همواره در تلاش‌های به رهبری آمریکا برای آوردن ثبات در افغانستان کوشا بوده است، از عواقب تعلیق کمک‌های مالی امنیتی به پاکستان هشدار داد.
We should not be on the collision course. That's the point we want to make because
ما نباید در مسیر تشنج ها قرار گیریم. این نقطه است که ما می خواهیم بر آن تاکید کنیم، زیرا به نظرم اگر ما به این مسیر حرکت کنیم هر دو کشور از هم جدا خواهند شد و من فکر نمی کنم که به منافع هر دو کشور باشد.
این در حالی است که بر علاوه تعلیق کمک‌های مالی در بخش امنیت پاکستان که دیروز اعلام شد، فراهم آوری 255 میلیون دلار دیگر که برای خریداری تجهیزات نظامی آمریکایی به پاکستان کمک می‌شد نیز متوقف شده است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان گرامی، حکومت افغانستان در همین حال اقدام اخیر ایالات متحده را علیه پاکستان که قطع کمک‌های امنیتی و نظامی تا اقدام عملی پاکستان علیه دهشت افغانان است استقبال می‌کند. اما تحلیلگران مسائل سیاسی می‌گویند که روابط پر تنش آمریکا و پاکستان بالای وضعیت سیاسی و امنیتی افغانستان تأثیرات مستقیم دارد و سال جاری میلادی سال زور آزمایی پاکستان در افغانستان خواهد بود و جنگ در افغانستان تشدید خواهد یافت. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی ورشان می‌شنوید.
حکومت افغانستان از اقدام اخیر ایالات متحده آمریکا مبنی بر تعلیق کمک‌های امنیتی آن کشور به پاکستان استقبال می‌کند. نصرت رحیمی، معاون سخنگوی وزارت امور داخله، بر روز جمعه در یک نشست خبری در کابل اقدام اخیر ایالات متحده آمریکا مبنی بر تعلیق کمک‌های امنیتی آن کشور به پاکستان گفت هنوز هم محلات امن تروریستان در پاکستان وجود دارد.
آمریکا با کوم اقدام چې د پاکستان مبارکی کړی د کورونا چارو وزارت مجموع کې افغان حکومت دې هر کله
کې اقدامات اخیر ایالات متحده آمریکا که در مورد پاکستان صورت گرفته است، وزارت امور داخله و در کل دولت افغانستان از آن استقبال میکند. ما همیشه گفته ایم که تروریستان در سرزمین پاکستان مخفیگاه ها و محلات امن و مراکز آموزشی دارند. تروریستان از همونجا تمویل و تجهیز میشوند. ایالات متحده آمریکا به روز پنجشنبه اعلام کرد که تمامی کمک های امنیتی به پاکستان را به حال تعلیق در می آورد. آمریکا دلیل تعلیق کمک های امنیتی به پاکستان را وجود مراکز آموزشی، مخفیگاه ها و محلات امن برای تروریستان در آن کشور و همچنان عدم صداقت پاکستان در امر مبارزه با تروریسم خوانده است. هرچند تعلیق کمک های امنیتی ایالات متحده به پاکستان خبر تکان دهنده بوده در پاکستان غوغا برپا کرده است، اما حکومت به صورت رسمی تا هنوز عکس العمل نشان نداده است. ولی شخصیت ها و افراد مطرح پاکستانی در مورد اظهارات آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا واکنش سخت نشان داده، گفتند که آمریکا میخواهد شکست نظامیش در افغانستان را با تهمت زنی علیه پاکستان مخفی بدارد. از سوی دیگر عزیز احمد چودری سفیر پاکستان در واشنگتن در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفته است که ایالات متحده و پاکستان باید از مطرح کردن مسائل و اقداماتی که سبب ایجاد فاصله میان دو کشور و باعث بی‌ثباتی در منطقه گردد باید خودداری نمایند. آقای چودری به ایجاد فضای اعتماد تاکید کرد و گفت ما باید به سوی جاده‌ای نرویم که منجر به تصادم گردد. تحلیلگران مسائل سیاسی مقیم در کابل به این باورند که تعلیق و انسداد کمک های امنیتی امریکا به پاکستان و تنش در روابط میان دو کشور پاکستان و ایالات متحده بالای افغانستان فقیر و جنگ زده تأثیر مستقیم دارد. به نظر این کارشناسان نباید از پیامد و تأثیرات منفی و مثبت آن غافل بود. دکتر لطیف نظری آگاه به مسائل بین المللی و استاد دانشگاه در مورد چنین گفت.
از جمله ای که پاکستانی ها قطعا در ارتباط با اخراج مهاجرین افغانستان از پاکستان اقدام خواهد کرد و حمایت خود را از گروه های مخالف دولت افغانستان هم تشدید خواهد کرد تا فشارهای بیشتری سر امریکا و دولت افغانستان اعمال کنه و در نهایت هزینه مالی، نظامی و سیاسی امریکا را در افغانستان افزایش بده.
دکتر فاروق بشر کارشناس مسائل سیاسی و استاد در دانشگاه با پیامد منفی و مثبت این اقدام امریکا سخن میگوید.
در اینجا هم ما جوانب مثبت این موضوع را میبینیم و هم جوانب منفیش را میبینیم. در جوانب منفیش است که فشار بر پاکستان امکانات را میسر میسازه که پاکستان از حمایت تروریست‌ها دست برداره و چنانچه اینا اعلان کردن که ما علیه گروه یقانی اقدامات. اما ما جوانب منفی را هم میبینیم که از نقطه نظر اقتصادی و همچنان از نقطه نظر از مهاجرت افغان‌ها این اثرات منفی زیر دارد. و از طرف دیگه ما ایتران فکر میکنم که در شفا آیسای باز هم امی گروه های تروریستی را مستقیماً حمایه بکنه و روان بکنه به افغانستان.
ودیر صافی کارشناس مسائل سیاسی و حقوقی با توجه به بلوغ سیاسی رهبران پاکستان که منافع ملی و کلان پاکستان را مقدم می شمارند دیدگاه خوشبینانه داشته پر امید است که رهبران سرکش طالبان یا به امریکا تحویل داده خواهند شد و یا در زندان پاکستان اسیر و در کل آب در آسیاب سرخ افغانستان ریختانده خواهد شد.
و اگر پاکستان آینده خود فکر میکنه باید مشرای از اینا را رهبرای این گروپا را تسلیم بده با امریکا مثل که دیگران را تسلیم دادن. همیشه حتی گوانتانامو کلش از طرف پاکستان به اینا سپرده شد که بردنش بندیش کردن. به این لحاظ برای پاکستان هم مفید خواهد بود و برای افغانستان هم که او رهبرایش که برای نامه بسیاره نمیشینن بندی و تحت تحقیق باشن بهتر است. در کل برای تامین صلح در افغانستان آب در آسیاب صلح ریختانده میشه.
با توجه به نظریات کارشناسان و انکشافات اخیر سیاسی در منطقه سال پیشرو برای افغانستان سال زورآزمایی پاکستان و ایالات متحده و سال تشدید جنگ در افغانستان خواهد بود که سال سخت و سال قربانی بیشتر برای مردم عادی افغانستان خواهد بود.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی، در حالی که وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا از تعلیق کمک های مالی امنیتی در بخش امنیتی امریکا را به پاکستان اعلام کرده است، در همین حال وزارت خارجه ایالات متحده همچنان پاکستان را به خاطر نقض جدی آزادی های دینی در فهرست کشورهای قرار داده است که باید به گونه ویژه زیر نظارت قرار بگیرد. تحلیلگران به این باورند که نفوذ و گسترش گروه های تندرو سنی مذهب به ویژه وهابی ها و افزایش درگیری ها در منطقه باعث شده خشونت ها علیه اقلیت های مذهبی در پاکستان نیز شدت بگیرد. به مطلب در مورد از قدیر مشرف توجه کنید.
اقلیت های دینی و مذهبی در پاکستان همواره مورد ارعاب و تهدید گروه های افراطی که روابط تنگاتنگ با نهادهای امنیتی و استخباراتی پاکستان دارند قرار داشتند. دست کم 9 مسیحی ماهی گذشته در یک تهاجم مسلحانه افراد ناشناس بر یک کلیسا در ایالت بلوچستان کشته شدند. در یک حمله جداگانه بر مسجد شیعیان در ایالت خیبرپختونخوا در 31 مارچ سال گذشته 24 نمازگزار جان خود را از دست داد. واشنگتن روز پنجشنبه 4 جنوری اعلام کرد که پاکستان را به خاطر خشونت‌های شدید علیه فرقه‌های مذهبی در فهرست کشورهای قرار داده که باید به گونه ویژه تحت نظارت قرار گیرند. امام علی صدیقی رئیس انستیتوت مطالعات و تفاهم بین الادیان در واشنگتن دی سی میگوید که قانون نافذه در پاکستان به تمام گروه‌های مذهبی ساکن در آن کشور مسئولیت فراهم کرده است، اما خشونت‌های فرقه‌ای ناشی از حضور گسترده گروه‌های وهابی در پاکستان است که با توجه به درگیری‌های اخیر در کشورهای منطقه در پاکستان نیز شدت گرفته است.
Especially in the case of the influence of
نفوذ وهابی ها از طریق خاندان شاهی عربستان در پاکستان بر ایجاد نفرت در آن کشور تأثیر گذاشته است. اما پاکستان خود هیچگاه در میان گروه های مذهبی نفرت پراکنی نمی کند. مسیحیان و سایر گروه های مذهبی از سالیان درازی در آن کشور زندگی می کنند و شیعیان در پاکستان اصلا به عنوان اقلیت پنداشته نمی شوند.
آقای صدیقی اقدامات تازه علیه حکومت پاکستان را سلسله از فشارهای اعمال شده جانب قصر سفید پنداشته، آن را مایه تأسف در راستای روابط میان دو کشور تلقی می کند.
اینها همه به تعقیب فشارها و تهدیدات بیان شده از جانب حکومت ایالات متحده علیه پاکستان است. جای تأسف است که روابط دو کشور به این برهه رسیده است. اما با این همه مسائل باید پاکستان در فراهم آوری مسئولیت گروه های مختلف مذهبی در آن کشور اقدامات بیشتر و لازمی را انجام دهد.
اما عمر صمد دیپلمات پیشین افغان در کانادا و فرانسه قرار دادن پاکستان را در فهرست کشورهایی که باید تحت نظارت قرار گیرند جز یک برنامه وسیع‌تر برای اعمال فشار بر اسلام آباد میپندارد. آقای صمد میگوید این اقدامات نشان میدهد که قرار است واشنگتن یک سلسله گامهای دیگری را نیز در روزهای آینده علیه پاکستان به خاطر عدم همکاری آن کشور در مبارزه علیه داعش‌افغانی بردارد. اما اینکه اسلام آباد چرا نتوانسته در سالیان متمادی جلو خشونت‌های فرقه‌ای را در آن کشور بگیرد، آقای صمد برخی گروه‌های افراطی را مسئول می‌داند که به گفته وی با حکومت پاکستان و اداره استخبارات آن کشور همسویی دارند.
گروه‌های افراطی و بنیادگرای که اونا تا یک حد از جانب دستگاه نظامی پاکستان حمایت میشن و برای مقاصد مختلفی که بیشتر متوجه موضوع کشمیر و افغانستان است، اینا تعدادی از اینا گروه هایی هستن که یا یک آجندای بسیار مشخص ضد اهل تشیع دارن و یا ضد دیگر اقلیت ها در پاکستان و حتی اهل تسنن را که میانه رو هستن و یا اونایی را که با مفکوره های یک اندازه لیبرال تر موافق هستن، برای اونا هم اینا اعلام تکفیر کردن.
اکنون واکنش پاکستان در قبال سلسله اقدامات ایالات متحده چه خواهد بود؟ عمر صمد دیپلمات پیشین افغان در کانادا و فرانسه میگوید که پاکستان در گذشته نیز تحت فشار قرار گرفته است، اما هیچگاه تغییر در راهکار و نحوه اقدامات آن کشور در حراست از گروه‌های مختلف مذهبی و سایر عرصه‌ها مشاهده نشده است.
غرب اکتفا کرده بیشتر به اعلامیه‌ها و تهدیدها و اسم پاکستان در باز فهرست داخل کردن بدون از اینکه در عمل فشار وارد شود. در عمل که میگم مقصدم از فشارهای اقتصادی است، مالی است و فشارهای نظامی و امنیتی است، قطع روابط از باز سکتورهاست. حالا نه و شاهدی از این هستیم که حکومت آقای ترامپ میخواهد که یک اندازه فشار بالای پاکستان افزایش ببخشه. دیده شود که آیا این نتیجه خواهد داد یا نه، در دراز مدت چی پیامدهایی خواهد داشت. در کوتاه مدت من فکر میکنم پاکستان مقاومت خواهد کرد، پاکستان حتی بازی های دوگانه و سیگانه رو بیشتر خواهد ساخت و هم امکان داره که در صفبندی های منطقوی بازی های جدید را به پیش بگیرد.
افغانستان در این گزارش به درجه دوم و در فهرست کشورهای قرار گرفته که نقض جدی آزادی دینی در آن موجود است، اما نه به پیمانه ای که معیار کشور مایه نگرانی خاص یا CPC را تکمیل کند. وزارت خارجه ایالات متحده گفته است پاسبانی از آزادی دینی برای صلح، ثبات و رفاه حیاتی می باشد. درج کشورها در این فهرست به هدف بهبود احترام به آزادی ادیان در این کشورهاست. وزارت خارجه ایالات متحده از شمار کشورهایی که شامل در این فهرست هستند و برای بهبود از آزادی دینی در آن کشورها تلاش می کنند استقبال کرده است.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این بخش خبری رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. تا لحظات بعد برنامه سیهی پشتو آغاز می شود. امیدوار هستیم که رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید.